أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك على كل شيء قدير. گفتگو در رابطه با معانی انشائیات بود، کلماتی که وضع الانشاء و انشائیات، امر، نهی، تمنی، ترجی، استفهام و امثال اینها، موضوع له اینا چیه و بر چه دلالت می کند. بیان ابتدایی که به مشهور نسبت داده شده نقل کرد، شبهاتی که حولش بود، تصحیحی که مرحوم آقای آخوند فرمود به شکل، بعد هم بیان متأخرین از ایش و به خصوص بیان مرحوم آقای خویی، شبهاتی که در ذهن ایشون بوده و بعد اشکالاتی که بر اون بیان قابل طرحه، اینا رو به نظر آقایون رسوندیم. در ذیل اشاره کردیم به اینجا رسید بحثمون سه روز قبل، این مطلب که مرحوم آقای خویی فرمودن انشائیات حکایت میکنه اما فی نفس و ابراز لما فی نفس، حالا با بیانش و این قلت و قلتش و اشکالش به جای خود، یحتمل که از عبارت مرحوم ها شیخ در درر گرفته شده باشد، که یه سطر و دو سطرش هم خوندیم. در درر ایشون می فرمایند ان الانشائیات موضوعتون لان تحکی ان حقائق موجود فی نفس و هو الارادت الحقیقیه او تمنی و ترجل حقیقیین، فلو قال اضرب مثلا. این کلمات، این انشائیات، امر، افعل، اضرب زیدن، حکایت می کند از این که در نفس اراده دارد ضرب زید را. سلام علیکم. یا وقتی میگوید لیتنی کذا، حکایت میکند از یک خواسته‌ای که در دسترسش نیست، بهش نمیرسد، یا لیت کنت کذا کنت کذا و همچنین اینها، حکایت میکند اما فی نفس از این اراده مسانخش. فلو قال اضرب مثلا ولم یکن مریدن واقعا، نتیجهش این که اگر گفت اضرب زیدن و در واقع نمیخواست، اراده نداشت ضرب زید را، فالهیئت المذکوره ما استعملت فی معناها، نه اینجا کلمه اضرب در معنای موضوع له خودش استعمال نشده، یا باید به نحوی توجیه کنیم این کلمه را یا بگیم دروغه. نه، اراده نداره، میگه اضرب، حکایتاً باید از نفس بشه و در نفس نداره دروغه. بعد خودشون میگن ان قلت، پس در اوامر امتحانیه گاهی مولا امر میکند عبدش را به یک مطلبی لل امتحان، مثلا امر الخلیل به ذبح ابنه، در حالی که در واقع این اراده نبود، خداوند اراده نداشت ذبح اسماعیل رو، نه اینکه خدا اراده داشت و بعد ارادش عوض شد، اون که ممکن نیست. یا در اوامر اعتذاریه که اگه میتونی این کار رو انجام بده، که میخواد بگه نمیتونی، پس وقتی انجام بده امر میکنه، این امر اراده پشتش نیست، اینا رو چیکار میکنید؟ اوامر امتحانیه حیث استعمل الهیئه من دون ارادت فی نفس، همینطور چه بسا در سیاق تمنی و ترجی هم استعمال بکند این کلمات را، در حالی که تمنی و ترجی حقیقی در نفس نداشته باشه. و کذالک که قد یستعمل لیتا و لعلا ولا من معنا فی نفس یطلق علیه تمنی و ترجی، در حالی که اون حالت، حالت نفسانی که تمنی و ترجی اسمشه، در نفس وجود نداشته باشه. فرض کنید مهمونی برگزار میکنید، بعد به یک کسی برخورد میکنید و خیلی تعارفات با او، میگه ای کاش دیشب بودی و توی مهمونی شرکت داشتی، در حالی که هیچ هم دلت نمیخواست، ولی میگه این رو در حالی که تمنی در دل نداری. اینا چی؟ اینا هم کنه همینطور، یعنی اینها مستعملت در معناش، پس چیه اینها؟ ایشون وقت این جواب رو میده اینجا که یک مطلب تازه ایست فیهه. اما خب به ان نتحقق صفت اراده او تمنی او ترجیف نفس قد یکون لتحقق مبادی ها فی متعلقات ها کمن اعتقد المنفع فی ضرب زیدن، کنه اول مدعا که بعد بیانش اینه، اینی که نه در همین جا هم تمنی و ترجی و اراده حقیقی وجود دارد، فی نفس وجود دارد، ولی با این تفاوت که این صفات یک نوع اسباب و مقدماتی طبیعی دارد، وقتی که در ضرب زید فایده میبیند یا در مورد تمنی و ترجی مثلا یه فایده واقعی قبلا هست، بر اساس او طلب میکند، ترجی میکند، تمنی میکند. گاهی هم نه، قبلا واقعا نیست، اما میبیند که در خود این امر کردن و تمنی و ترجی گفتن فایده هست، مصلحت هست. یه تعبیری معروفه بین طلبه ها از قدیم که گاهی مصلحت در انشاء، انشاء یعنی همین، اینی که بگوید افعل، بگوید لعل کذا، بگوید لیت کذا، این مصلحت دارد. با داشتن این مصلحت، نکته تازه شو اینه، بله با داشتن این مصلحت در گفتن یسری به واقعیت، در واقع هم مصلحت پیدا می شود و استفهام، ترجی، تمنی و طلب واقعا یافت می شود با توجه به این مصلحت. بعد ایشون برای تقریب به ذهن میاد یه مثال میزنه، میگه آقا اقامه عشرت ایام موجب میشه بتونه نماز رو تمام بخونه، موجب و تمام. ولی کسی جایی میره مسافرت میدونه 5 روز کار داره، بیشترم کار نداره، قصد بیشتر موندن ذاتن نداره، ولی از طرفی مصلحت داره که بتونه نماز رو تمام بخونه. الان بهش تعارف کردن آقا بیا برو بشو امام جماعت صحن امام خمینی مشهد، خب این مصلحت داره. برای خاطر همین قصد اقامه درش پیدا می شود که قصد 10 روز کند تا بتونه نماز بخونه و امام جماعت اونجا بشود. پس گاهی مصلحت به وسیله خود این، یعنی مصلحت در این انشاء، مصلحت در قصد 10 روز مصلحت دارد و این خودش یوجب که این قصد رو بکنه، علت میشه برای این قصد. حالا بیان ایشون، حالا ببینیم جواب میدن که تحقق صفت اراده یا تمنی یا ترجیع نفس قد یکون لتحقق مبادیها فی متعلقاتها کمن اعتقد المنفعه فی ضرب زید فتحققت فی نفسهی ارادته او اعتقد المنفعه فی شیء مع الاعتقاد بعدم وقوعه فتحققت فی نفسهی حالتون تسمى بالتمنی. خب اینا واقعیت. و قد یکون تحقق تلک الصفات فی نفس لا من جهت متعلقاتها بل توجد نفس تلک الصفات من جهت مصلحت فی نفسها، در خود این حالت مصلحت داره. کما نشاهد ذالک فی الارادت تکوینیه، که گاهی اراده تکوینی هم برای مصلحت در خود اراده است، مصلحت در خود انشاء باعث می شود که این اراده رو پیدا کند. مثال ذالک ان اتمام الصلات من المسافر یتوقف على قصد الاقامه 10 ایام فی بلد من دون مدخلیت لبقائی فی ذالک البلد بذالک المقدار وجودن و عدمن. حالا که قصد 10 روز کرد، واقعا هم 10 روز بماند بعدن یا نه بیشتر بماند یا نماند، اینش. و مع ذالک یتمشی قصد البقا، وقتی که 10 روز قصد نداره، یتمشی قصد البقا من المکلف مع علمهی به انما هو المقصود لیس منشأً للأثر المهم. اون کاری که داره در این سفر 2 روز، 3 روز، 5 روز تمام میشه دیگه، اون اثری که مورد نظرش بود در روزهای بعد نیست. ولی یترتب الاثر على نفس القصد، قصد 10 روز و من او تمشی القصد منه فی هذا الحال خلاف ما نشاهد من الوجدان کما و واضح. کسی بگه یا توجه نکرده باشن بگم، اما وجدانن این چنینه. برای خاطر همین منفعتی که در خود قصده، بله قصد درش ایجاد می شود، لمنفعت فی نفس القصد. و این صلات مسافر رو که مشابهش هم در کتاب صلاتشون داره. این بیان ایشون نتیجه این بیان پس همیشه بحث اصلیمون جملات انشائی حکایت اما فی نفس، حکایت اما فی نفس اون جایی هم که واقعا حقیقتا قبلا نبوده، حالا که اثر یترتب بر این حکایت یوجد پیدا میشه، این قصد پیدا میشود و بعد باز نفس این کلمه حاکن ام. این بیان ایشون که خب متممه کلام مرحوم های خویی قرار بگیری یا از اینجا و بعضی از شبهاتشو برطرف کنی. در این رابطه عرض میکنی یه خلطی واقع شده. ایشون خب میگن وجدانیست، مثال هم زدم به یه مطلب مورد ابتلای خیلیا که شاید برای خیلیا پیش آمده باشه، وجدانیست. یه مطلبی مشهوره، میگن در اماکن اربعه تخییر هست بین قصر و اتمام، معروف دیگه این فتوا. بعضی از آقایون اینو تشکیک میکنن، میگن نه، روایات اتمام معناش این نیست که ولو قصد همون 5 روزه 4 روزه 3 روزه در این حال نماز رو تموم بخون. نه آقا، نماز در اینجا هر رکعتش 1000 رکعت 10000 رکعت 100 رکعت 1,000,000 رکعت ثواب داره، پس بمون و بخون. اقامه قصد اقامه کن واقعا و اون وقت تمام بخون، وقتی همچه ثوابی داره توجه به این ثواب پیدا کنی. تو برای زیارت مثلا 3 روز 4 روز وقت گذاشتی، نه بیشتر وقت بگذار، 10 روز رو کاملا وقت بگذار، قصد اقامه کن که بتونی نمازتو تمام بخونی. بله، قد یکون اون منفعت در این قصد باعث می شود قصد را واقعا، در حالی که منفعت در قصده، در این که 10 روز بمونه بتونه نماز رو تمام بخونه، نمازش رو با جماعت بخونه، منفعت در اونه، ولی خود او باعث شد که بله تصمیم بگیره واقعا 10 روز بماند. قد یکون کذا، اما نه این معناش این باشه که وقتی منفعت در این قصده خود به خود اون قصد به اصطلاح قصد درش ایجاد بشه به صرف این منفعت، نه. بنابراین در مورد اوامر و نواهی و طلب و به اصطلاح زجر و بأس و تمنی و ترجی، اگر اینجور فرض بشه که گفتن این لفظ منفعت داره و به این شکل یه حالت تمنی واقعا درش ایجاد بشه، حرف خوبیست. اونجا استعمل فی معنا اشکالی هم نداره، اما نه به صرف این که این منفعت داره بدون این که اون حالت فی نفسه ایجاد بشود این درست باشه و کافی باشه در استعمال، اینو نمیتونه دلالت بکند این بیان. خلطی که در کلام مرحوم عاشق واقع شده همینه. بله، یه جاهایی اون منفعت در آثار این قصد باعث میشه واقعا نیتش عوض بشه، حقیقت قصدش عوض بشه، بسیار خوب. اما نه این که همه جا این طور باشه و بتونیم بگیم منفعت در خود این انشاء، مصلحت در خود این انشاء کافی باشد برای تحقق اون صفات واقعی. دقت کرد. بنابراین این بیان هم لایتم
قصد و جزء معنا میدونن.
بله آقا،
قصد و
نه هنوز که نرسیدیم موضوع لحن، میگیم حقیقت الانشا چیه، داریم رو حقیقت رو که الفاظ هنوز بحث کرد، حالا برمیگردیم به اونا. حقیقت الانشا چیه؟ حقیقت الانشا حکایته، خیلی وقت واقعیت نداره. واقعیت ساخته میشه، واقعیت یعنی فی نفس پیدا بشود این حالت ها، این همه جا نیست، به صرف این که گفتنش مصلحت داره، انشاءش لفظش مصلحت داره، این واقعیت فی نفس که ایجاد نمیشه. که مثل این مثال عرفی که زدم، حالا به رفیقت خیلی تعارفات میکنی، این کاش دیشب بودی، آیا واقعا فی نفس هم این تمنی رو داری که ای کاش دیشب بود، یا نه همون وقت پشت سرش تو دلت میگه الحمدلله که نبودی؟ چطوری دیگه؟ اینا رو وجدانی کنید. واقعا این مثال که عرض میکنم نمیخوام شرط بگم، که برای اینکه واقعا تصور کنیم مطلب. خب
مثالش که بردن در مورد هست بود، این که میدونه پنج روز بیشتر نمیمونه، چطور میتونه هستم بکنه که در روز؟
خب میدونه اگر پنج روز، بله برای اون کارش پنج روز لازم داره. یه وقتی میدونه که نمیماند، نخه این قصد حاصل نمیشود، هر کاریش بکنی و کافی هم نیست برای تمام خوندن، یه وقت نه اختیارش با خودشه، میگه بله پنج روز کار دارم اما میخوام اینجا نمازمو تموم بخونم، این فرصت امام جماعت اینجا که دیگه دست من نمیاد، که میخوام حالا تمام بخونم که بشم امام جماعت اینجا.
قصد واقعی،
قصد واقعی، بله این فایده، این فایده در قصد یسری الالمقصود، فایده میشه در مقصود، یعنی بودن واقعی، نه قصد. بودن واقعیش ثمره پیدا می کند، مصلحت پیدا می کند، بله اونجا لانوبالی، اشکالی نداره. بله
اما اینجا اصلا ما این اصل واقعی هم رو پیدا نمی‌کنیم.
بله
ولو بدالی،
بله واقعی رو پیدا نمی‌کنیم. حالا پس چی بگیم؟ موضوع له این جملات موضوع لل انشاء، اول بحث تقسیم کردیم، جملاتی هست موضوع لل خبر، جملاتی هست موضوع لل انشاء، جملاتی هم هست مشترک. مشترکش حالا مثل به تو و امثال اینا بعد صحبت میکنیم. جملات انشایی که اصلا موضوع لل انشاء، مثلا امر و نهی و استفهام و تمنی و ترجی و امثال اینها، انشائیات، وضع لماذا، حکایت عن الاراده، خبر از اراده فی النفس، ابراز اراده فی النفس، این تعبیراتی گفته شد و واقعا حقیقتن چیه اینجا. حالا خوب دقت کنید، یه نکاتی رو اشاره کنیم، عرض کنیم، تا ببینیم جمع‌بندیش به چی خواهد رسید. انشا وقتی یه کلمه انشایی را میگوید، اضرب انشاء الامر، بعث، وقتی کسی میخواد دیگری را وادار کنه به یک کاری، یه وقتی این است که او رو هلش میده به اون طرف به یه حرکتی، این هل دادن بعثون خارجن، حقیقتا یه وقتی این است که نه، یه پس کردنی هم بهش میزنه به اون طرف، اینم بعثون اشد. یا مثلا یه اردنگی هم بدرقش میکنه، اینا همه بعثون، واقعا خارجا حقیقتا. اینا هست بل وجدان یا نیست؟ بله؟ حالا نه رزم نیست، رزم اون وقتی که اونم بزنه زج 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 اینه که یخشو بگیره برش گردونه عقب، اینم زج رو. این کارا رو وقتی میکنه چی میشه؟ بحث لفظ اصلا نداریم، واقعیت در خارج چه اتفاق میفته؟ ها اون اندازش که مشاهده، همین هل دادن یا لگد زدن یا ضربه زدن هرچی، اما در خارج چه حالتی از این برداشت میشه؟ عرف که به او دستور داد، او رو امر کرد، او رو وادار کرد با همین فعل خارجی، حالا به تعبیر اصولی و فقیهانه بعث کرد پس یه کاری کرد، ظاهر کار روشن، ولی بعث در اینجا چیه؟ از یه امر معمولی حقیقی خارجی شروع میکنیم پایه ای قضیه. بس در اینجا چیه الان؟ چه تصوری داریم از این؟ میگیم چه کرد؟ کاری نداریم، ضربه زد، لگد زد، هل داد، اونا رو که نمیگن بس کرد. بس چیه در این وسط؟ در گیر الفاظ نیستی، واقعیت جریان رو میخواییم ببینیم. در اینجا حالا روی واقعیت جریان اینه که این کارا کرد، به دنبال اینا یک حالت خاصی در وعای اعتبار ایجاد شد که اسم اون رو میذاریم بعث. یا زجر، وقتی که یخشو بگیره پس بکشه، اون یخه گرفتن معلوم، اما میگن اون رو نهیش کرد، زجرش کرد. اون نهی و زجری که تعبیر میکنیم چیه؟ لا و نهمی هم نگفت، چی کرد؟ این امری غیر اینا، ماورای اینا، البته نه در خارج بشید که خواست، بله در خارج واقعا حقیقتا، اما در وعای اعتبار، این وعای اعتبار یه وعای بسیار وسیع اینو میگیم وعای انشاء، وعای اعتبار عقلایی، وعای اعتبار ایقائی به تعبیر مرحوم آخوند. انشائیات وقتی استعمال میشه کارش همینه، به جای اون پسگردنی و لگد زدن میگه افعل. این کلمه افعل هیئتش ازرب زاد و راب و باب معنای خودش هیئت الام که دال بر این مطلب وضع برای ایجاد این کار، ایجاد این حالت در وعای اعتبار، این حالتی که به وسیله دست ممکنه در وعای اعتبار پیدا بشود به وسیله لفظ پیدا میشه. لفظ وضع برای اثبات برای ایجاد این حالت، ابزاری است برای این کار. خوب مقایسه کنیم با اون حالت فعلی، امر فعلی مثلا، اونم فعلش که خودش امری نیست، فعلش زدنه، هل دادنه، ولی اونی که میگیم امر، اون اعتباری است که از این فعل پیدا میشود، ولذا جایی هم هست که به قصد این اعتبار بده کنه. اگر میزنه هل میده نه برای خاطر اینکه او بره کاری انجام بده، جاش تنگ هلش میده، اینجا نمیگیم امر کرد، نه، یه معنای خاصیست که با این قصد ایجاد میشود در وعاء خارج. این همین حالت در وعاء خارج ایجاد میشود به لفظ، حالا از اول آقایون تعبیر کردن انشاء به لفظ، چون معمولا این طوره، اکثرا آقای دستانی هم هی از روز اول که بله گاهی با فعل، همیشه با لفظ نیست، بله گاهی هم با فعل، اصلش با فعله، ولی فعل هم میشه خودش ابزار، یه وسیله، اون اعتبار شیء آخر، گاهی حالا وسیلش اون فعله، گاهی هم وسیلش معمولا الفاظه، چون الان معمولا کارای ما مراودات اجتماعی، کاری که مربوط به جامعه است، مربوط هم معمولا با الفاظ رد و بدل می شود. پس حقیقت الانشاء جواب همه اون سوالات و برداشت از همه اونها، اون اعتباری است که در خارج ایجاد می شود به وسیله منشی در عالم اعتبار، معمولا به لفظه، وقد یکونو بالفعل یا وقد یکونو بالاشاره، گاهی با یک اشاره دستور میده، امر و نهی میکنه، با یک کله تکون دادن امر و نهی میکنه. اینا هیچ مخالفتی نداره با این مطلب ها، ولی در همه اینا جامعش اون حالت اعتباری است که با این ابزارها، یکی از این ابزارها موجب ایجاد او میشه در خارج. یه تصور خوب عنایت کنید، پایه و اساس. حالا که این شد انشاء، این حقیقت الانشاء، اون وجود اعتباری است در وعاء خارج، این حقیقت الانشاء که به وسیله منشأ ایجاد میشه معمولا به لفظ. حالا میگیم الفاظ و ادوات انشائی چه از حروف باشد، چه از حیات باشد، بعضا حروف بعضا حیات، اینها مدلولی ندارد ماوز علهی، مگر همونی که به وسیله خودش ایجاد میشه. اگر بگید هیئت اضرب برای چی وضع شده؟ برای همون اعتباری که به خود این هیئت ایجاد شد. این اعتبار خاص، این اعتبار مشخص، هر مورد اون هیئت این اعتبار رو ایجاد میکنه، یه فرد از این اعتبار رو در هر موردی، موضوع لهش همون، مستعمل و فیش هم همونی که خودش ایجاد کرده به وجود آورده. الفاظ و حیات و حروف ابزاره، اصلا موضوع الان معنا نداره، خودش ایجاد کرده، ابزاره، آلته. بله آقا، حالا کم کم برس، عجله نکن، حالا ببین. قطع نظر از این اصطلاحات، قطع نظر از این که این قول بشه یا اون قول، واقعا میخواییم وجدانن جوابگو باشیم، خوب تصور کنیم، خوب درک کنیم و اگر درسته بپذیریم، اگر نیست اشکال کنیم. این کاری که شبانه روز باش سر و کار داری، هیچ کدوم هم غریبه ازش نیستی. هر کسی در سطح خودش امر و نهی داره، امر و نهی که میکنه چه میکنه، تو خونه که میره شروع میکنه به امر و نهی کردن، این کارو بکنید، این کارو نکنید، این کارو به پسرش، به خانومش، به بستگانش، به دیگران چه میکنه در اینها؟ اختصاص نداره به قضیه امر و نهی الهی، امر و نهی پیغمبر یا ائمه، این معنای عامم نیست. اختصاص به ما مسلمان هم نداره، در همه دنیا چه میکنه؟ وقتی که میگیم او گفت اضرب، بسیار میگیم چی کرد؟ امر کرد به ضرب زید. امر کرد یعنی چه کرد؟ گفت اضرب؟ گفتن که نه، چه بسا تو خواب بگه، چه بسا ان حزلن بگه به امثال اینا، میگیم امر کرد با این که همین لفظ رو گفته. حالا همون معنا اون وقت چیه؟ صحبت در همونه. میدونم اینی که کلمه رو گفت که به جای خود، اما امر کرد یعنی چی؟ قال اضرب یک معناییست به جای خودش. سألتو عن کذا فقال کذا، اما اونی که در خارج اثر برش مترتب میشه اون چیه؟ پس معنای این ادات کلن، حالا در همه اقسامش، یه معناییست که به وسیله خودش ایجاد می شود. بله؟ حالا ببینیم. بنابراین این الفاظ برای ایجاد این معانی اعتباری است در خارج. حالا آیا منشأ این کار اون صفت واقعی باشد یا نه منشأ این کار صفت واقعی نباشد؟ امر، تمنا، ترجع، اینا وقتی است که این الفاظ به کار ببره و این اعتبار رو در وعای عقلایی بکنه. اگر قصدش این صفات نباشه، این به اصطلاح خصوصیات، این جعل، اونجا نه، هزلن بگه، بیغصد بگه، اون هیچ مثلا. اما اونجایی که ان قصد میگه و اعتبار میکند، بله، معمولا منشأش وجود این اعتبارات فی نفسه که اون ارادات قبلی و اونا قبل از امر. گاهی هم ممکنه نباش، لمصلحت فعل انشا کنه، بله، خود این فعل برای این شخص منشی یک فعل ارادی است. فعل ارادی اگر چون چه مصلحت داشت انجام میده، ولو در واقع و فی نفس نبوده باشد. ولذا مواردی هم که واقعیت نداره، بله انشاء شده. حالا تفاوتش اون وقت کجا پیدا میشه عرض میکنی. بنابراین نکته ای نتیجه میگیری، تفاوت بین انشاء و خبر ماهویون، نه مثل حرفی که اینجا مرحوم آخون زده که لا یبعد ان یقال این که انشاء و خبرم به یک معناست، الا تفاوتش این که وضع علی یستعمل کذا و وضع علی یستعمل کذا. نه، اصلا تفاوتش در ماهیتشه، در بنیادشه. تفاوتشون ماهویست. خبر وضع للاختار معنا رو ایجاد در ذهن کند از خارج یا از وعائش، یا هم از خارج نگی، شاید خبر میده از ماف نفس. حتی اگر آمد گفت ارید و کذا، این خبرون، حتی اگر خبر از ارادش بده، احب و کذا خبرون، ابغض و کذا خبرون، خبر چه از خارج باشه زیدون قائمون، چه از ماف ذهن باشه خبرون. ولی انشا نه، اصلا ماهیتش با او فرق داره و اون اونجاییست که چیزی رو در اعتبار جدیدن ایجاد کنه. الان چیزی نبود و با همین لفظ یا با اون فعل ایجاد شد چیزی که نبود. این لفظ کارش ایجاده، نه حکایت از خارج، چه مافزه چه خارج طبیعی. نه، هر کسی الامر رو به یده تفاوت میکنه مواردش. یه جاهایی جعل حکم شرعی است کار شارعه فقط، یه جاهایی جعل عقد ازدواج زوجیت برای شوهر یا برای زن کاری به شارعه نداره. بله شارعه امضا میکنه او رو، جعلش مال اونه، شارعه امضا میکنه، ترتیب اثر شارعه میده، چون اثر شرعی است. یه جایی هم نه، اثر همون عرفن برش بار میشه، هر که باشی، ولی این اثرشه. خود حقیقت اول تصویر کن تا بعد برسیم به مراحل ترتیب اثرش. بنابراین تفاوت بین خبر و انشاء ماهویون، و ماهیت الانشاء هو الاعتبار فی وعائه، یه اعتبار جدید، یه چیزی که نبود و حالا به این اعتبار بود شد، وجودش وجود اعتباری است. و اینا در عرف هم خیلی معموله، همونطور که یه دفعه مثال زد، اگر یک کسی را تو یک اداره ای تا دیروز معاون بود، خیلی کاراش هم همین کارا بود، اما وقتی میاد جعلش میکنن، جعلته رئیسا، جعلته مدیرا، این جعل چیه؟ آیا اون قدش بلندتر شد یا کوتاه‌تر؟ بر وزنش کم شد یا اضافه شد؟ نه، اما یه حالتی در خارج واقعا به وجود آمد، ریاست او کل خواهد در بیرم. این جعل چی کار کرد؟ این جعل چی به وجود آورد؟ جعل گاهی در جعل پروردگار است، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، اون جعل تکوینی. اما جعل تشریعی در پروردگار، جعل تشریعی در انسانهای معمولی، میدونن کار کار اونه، نمیگیم نیست، ولی اون آقایی که کار کارشه چه میکند؟ کارش چیه؟
اعتباری
که مورد بحث ماست غیر از همین نه این انشاء اینام انشاء وقتی می نویسه جعل تو رئیسن این انشاء این جعل خودش انشاء اما چی جعل میکنه مجعولش چیه امر اعتباریه الفاظی هم که گفته میشه در حیات در عوامج اونا گفتنش که واقعیه یه حقیقتیه این تعبیر این که از من صادر می شود ولی دارم با این چه می کنم
اعتبار
بله اعتبار رو برای او هست پس ایجاد در وعای اعتباره اگر بود که حالا که الحمدلله نیست بله حالا روی این فکر کنید انشاءالله دنبالش روز شنبه به یاری خداوند.